بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خير مقدم عرض مكنم خدمت عزيزان و خوشحالم که در محضرشون هستیم. یه چند دقیقه رو انشالله به حسب امری که فرمودند مصدع بشیم. خب موضوع جلسه همون چیه؟
فقه
اختصار
بعد از
انقلاب اسلامی. یه نگاه بکنید این چی نوشت.
فقه در نیازهای اقتصادی جامعه بعد از انقلاب.
احسنت.
جامعه بعد از انقلاب.
دو تاش هم میشه فرق نکن. بله. خب پایه چند هستید؟ همه تون هفتید؟ هفت، هشت، ده. نه ندارید دیگه؟ نه هم دارید. پس هفت تا ده. خیلی خوب. ده چند نفره؟ پایه ده چند نفره؟ شما هستید؟ نه؟ شما هم نهید؟ خب هشت؟ کم کم داره زیاد میشه. هفت هم که بقیه هستن دیگه. خیلی خوب. عرض کنم که قرار بود ساعت هفت و نیم شروع بکنیم، یه خورده تأخیر شد، افتاد ساعت سلام علیکم ساعت هشت. خب یک سوالی بکنم بعد بریم سراغ مطالبی که به ذهنمون میرسه عرض بکنیم. برداشتتون از این موضوع چیه؟ موضوعی که گفته شده. هر کی حرفی داره آزاد میتونه بیاد بشینه اینجا صحبت بکنه. چی ندارید؟
یکی که معاملات جدیدی که طبعاً تو جامعه حال رخ میده بررسی بشه بر مبنای فقهیش، ببینیم که تطبیق داره نداره.
خب
امضایی تأسیسی یا چی میده
دیگه. شما که تو تهران هستید از این مباحث باید زیاد مواجه بشید، چیزی برای گفتن ندارید؟
اقتصاد اولین چیزی که به ذهن میرسه بحث بانک دیگه.
خب
و بعضاً این تعارضی که بین نظرات بزرگان هست و اون چیزی که اجرا میشه.
خب این میشه چی؟ نیازهای بعد از انقلاب؟
بر مبنای فقه نظام ببینیم، بر مبنای احکام ثانوی مثلا باید حل کنیم موضوعات مخصوصا حالا تو زمینه موضوع امروزمون، یا نه احکام اولی میتونیم یه سری موضوعات حل کنیم.
خب یه خورده بحث جالب تر شد دیگه. چی؟
حکومت اسلامی الان مستقره،
مبانی شد اسلامی باشه،
مبانی حکومت
حالا اون بحث مسائل حکومت چون حالا تو هر زمینه هم موضوع اسلامی شده. یکی از مسئله مهم جامعه هم رو اقتصاد جامعه هست که دردنش اسلامی جلو.
خب حالا ما وقتی میگیم اقتصاد اسلامی منظور چیه؟ میخوام یه خورده بارش فکری داشته باشه.
اقتصادی که مبتنی بر اسلام.
مبتنی بر اسلام یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم مثل فرمایش آقا مثلا بانک رو بگیم درست اجرا نمیشه، یا بگیم بانکمون اسلامی نیست. چی؟ اقتصاد اسلامی اینه دیگه. بانکداری. یکیش بانکداری هست. خیلی خوب. حالا بانکداری چجوری بانکداری اسلامی میشه؟ الان قانونی که ما در بانکداری داریم آیا میتونیم بگیم قانون بانکداری اسلامیه؟ نمیتونیم؟
قانون بانکداری بدون ربا است.
سلام.
اسمشو گذاشتن اسلامی ولی بانکداری بدون ربا
است. خب
یعنی بانکداری تبدیل به 100% اسلامی نیست. بانکداری اسلامی شاید به سمت قرض و حسنان اینا صرفا ورود داشته باشه.
بانکداری اسلامی؟
بله. حالا ما خب بانکداری اسلامی
اسلامی ما نداریم.
چرا اسلامی نیست؟ ما تو بانکداری، تو قانون بانکداری معاملاتی که انجام میشه، یکی قرضه. اگر ماژیک بنویسی قرض، بعد بیع نسیه است، بیع سلفه، جعاله هست، مزاربه هست، وکالت هست، همه اینها اجاره هست، همه اینها در حال اجراست. کجاش اسلامی نیست؟
در چی؟ بانکداری غربی ما داریم استفاده میکنیم، ما داریم استحاله کردیم بعد از مبانی بانکداری رو تحویلش دادیم.
خب
مثلا قرض داره میدیم بعد از دیرکرد هم توش گرفته میشه.
اصلا دیرکردش رو شما اصلا جدا بکنید.
چرا؟
اصلا بگو فرض بکن نمیگیره. فرض مهار رو شما میگید مهار نیست، این غیر مهار رو میگید مهاله.
نه دو سه تا چیز داریم هم اونا مناقشه هم دیگه بچه
ها.
پس مشکلی که مشکل عمده همونه
ولی کلیت رو بس قبول داری اسلامی
کلیت هم قوانینش اسلامیه دیگه.
آها همین رو میخوام بگیم.
بیمه میکنه بعد میگه به تا این قبول میدم اگه نردن بیمه تصارش میدم.
نه حالا ببینید اون حواشیش رو بذارید کنار، اون حواشیش رو بذارید کنار. فرض بکنید دیر کرده هم نمیگیره، تو قانونش هم اصلا نیومده، اشکال داره فرض کردنش؟ اشکال نداره که
میگه
اشکال نداره. فرض بکنید.
اون یه بانکه، اون یه مملکت دیگه میشه.
نه شما تو قانون بانکداری که هستش یکی از موادش اینه دیرکت بگیرن. حالا شما این مادهش رو بردار.
بانک کفران میشه اونجوری، بانک کافر اینجوری.
این خود اصلا کتابیه. این همه میخونن که فرض محال محال نیست. حالا اینجا گیر داده که آقا نمیشه. خب حالا اسلامی میشه؟ میتونیم بگیم اسلامی هست؟ سلام. نیست؟ یعنی همه اینها رو گفتیم ها، دیر کردم گفتیم که نیست، اون وقت اسلامی نمیشه؟
نه باید بگیم روح اسلامی حاکمه بر بانک یا نه، صرف اینکه یک سری
ببین برجام نیست تا بخوای روح و غیر روح اینهاش بکنی.
شاید شکل قرض، شکل بی‌نسیه اینها وجود داشته باشه در ماهیت قانون، اما باید ببینیم روح حالا این معاملاتی که تو اسلام اومده حاکمه بر چیز یا نه، بنگاهداری بانک صرفا.
اصلا اون بحث بنگاهداری رو شما فرض بکنید که بانک پول رو میگیره کلا تو تولید به کار میگیره، این رو هم فرض بگیرید که هست، بنگاهداری نمیکنه. خب باز هم میتونیم بگیم ببین من کجا دارم میرم با همه این فروضی که در خارج محقق نیست، با این حال میتونیم بگیم اسلامی هست؟
اگر که مطابقت با فقه نباشه و اون موارد که میفرمایید هست بشه بعد
میشه اسلامی. خب نظر آقا این هستش که میشه. از بعض المعاصرین هم یه حرفایی بیاد ببینیم چی میشه. بفهم
این چیزی که ما موقع انقلاب باش مواجه شدیم خب یه فقدان حکومتی بوده از موقع غیبت تا به حالا شد زمان همگردان رو میتابه. حالا چیزی اسم حکومت داری نبوده، حالا به طور رسمی و واقعی که اجرا شد تو ابعاد مختلف ما فقدان قانون داشتیم، شاید اصلش بوده توی دین، شاید هم نبوده. یکی از این مسائل اقتصادیه. ما چیزی تو اسلام شاید همین الان بریم بگردیم اسم بانکداری نداشتیم، یا مثلا از جایز بیمه و نفت رو نداشتیم، لذا ما الان شاید نتونیم بگیم بانکداری اسلامی، یا شاید مثلا به تعبیر اقتصاد اسلامی. لذا باید احتمالاً این کار بکنیم که بگیم مثلا اول اسلام که انزاوی شدن خیلی از معاملات،
بیاییم این قوانین موجود غرب رو همین چیزه که جریان داشت رو یا کشور ما یا جای دیگه همین قوانین رو اسلامیزه کنیم اونجا ببینیم مثلا اینجاش اسلامی نیست تو برو کنار اینجاش اسلامیه بمونه بس این چیزی که الان داره اجرا میشه ظاهرا همین طوریه
اسلامیزه کردن با اسلامی بودن فرق داره
دیگه چیزش کنیم یه فانتزی کنیم اون چیزای بعدش اون چیزای خوبش رو نگرد اونجا که مثلا شد ربا
بزنیم
چه فرق داره
ما یه اصل رو یه چیز دیگه گرفتیم اونو تطبیق دادیم با اسلام اون موقع اصل از اسلامه یعنی میگیم یه چیزی اسلامیه ماهیتاً اصل و اساسش از اسلام اومده ولی یه چیزی رو میخوام اسلامیزه بکنیم یعنی یه چیزی رو تطبیق دادیم با اسلام میشه اسلامیزه
ببین یه نکته ای رو فرمودن که احکام و معاملات امضایی بود هر سالی هم تو اون صحبت اول جملات اول که فرمودید بحث از امضایی و تأسیسی بودن احکام پیش کشیدید حالا بر اساس اونی که ایشون دارن میفرماین احکام و معاملات امضایی هستن امضایی بودن احکام و معاملات یعنی چی؟ یعنی این که بریم از عرف و عقلای جامعه بگیریم یه مهر امضای شرعی پاش بزنیم و اجراش بکنیم اون وقت فرمایش آقا چه مشکلی پیدا میکنه؟ خیلی خوب پس اشکالی نداره ما تمام معاملات غربی رو بیاریم رفتارهای معاملی و اقتصادی غرب رو بگیریم تطبیق بدیم بر قوانین اسلام بعد هر کدوم که مطابق با قوانین بود امضاش بکنیم هر کدوم که نبود ردش بکنیم
خب اسلامی چی؟ بعضی آقا چون اصل میدیم اونها چون باشه معامله ما بشه ربا مشکل داره یعنی ما ماهیت پول تو جامعه ما چی میدونیم؟ خود پول ماهیت داره اصلا یا اگه نداره اگه پول ماهیت داشته باشه مبانی اصلا تغییر میکنه اصلا شما قرضم بده حالا پول مثلا میده اصلا سطح مانه میده دو ماه دیگه سطح باشه همون به سطح مانه
ببینید بحث رو ببرید تو عقلا خیلی وسیعه ها عقلا الان با پول معامله مال میکنن خرید و فروش میشه درست خب شما پس باید به اسکناس ماهیت بدید
نه خیلی درست اما اسلام پر نگاه همچه بگید کاغذ به ماهیت بده ولی بعدا شاید اون مبانی اسلامی اینجا بعد مطرح میشه که آیا اون کاغذی که شما میگه اون ماهیت
نه دیگه وقتی که شد اقلائی مالیت یعنی چی کسی میتونه تعریفش رو بگه؟
چی؟
مالیت
ارزش اقتصاد
مکاسب دارید محرمه؟ چیه؟
نظر
امام اصوله؟
نظر امام
پای هفته یا کیا هستن؟ مالیت رو شیخ انصاری تو مکاسب محرمه که خیلی میگه
چیزی که در مقابلش مال قرار بگیره
یک جهتشه
ملکیت میشه داشته باشه مالیت هم سوشه میگندون
نه اون که اصلا یه بحث دیگه است
منفعت محلله
منفعت محلله مقصوده داشته باشد اینو میگن مال حالا همین کاغذی که ما اسمش رو میگذاریم اسکناس منفعت محلله مقصوده دارد یا نه؟ چرا نداره؟ مگه عقلا باهاش کاری نمیکنه؟ پشتوانه رو و غیر پشتوانه بس کنار الان اون پولی که الان هست رو میخواییم بگیم همین دلار. دلار آیا منفعت مقصوده محلله دارد یا نداره؟
کل دنیا میتونیه که خود دلار مقصود به ذات نیست
کل دنیا اینه کی گفته تو کل دنیا کی گفت نه نه اصلا الان پشتوانه پول توی جوامع طلاهاش نیست
هر چیزی میتونه باشه مثلا کشوری نفت باشه
نه درآمد چیزه ناخالص کشور هاست درآمد ناخالص کشور ها یا تولید ناخالص کشور ها
متفاوته
الان دیگه تقریبا رفته به این سمت تولید ناخالص رو پشتوانش قرار میدن دیگه بحث طلا و اینها دیگه چون طلا مشکلات ایجاد کرد دیگه بعد از جنگ جهانی دوم بعضی از کشورها طلاهاشون خارج شد از کشور یعنی ذخیره طلاشون خالی شد و بی پشتوانه شدن لذا کم کم رو میارن به این سمت که تولید ناخالص ملی بشه پشتوانه پول کشور خب عرض کنم که اگر این باشه که خب ایران یک زمانی نفت میفروش میفروخت طلا میگرفت، باید ارزش پولش خیلی میرفت بالا.
نه، ارزش هر پول هر کشوری اون پشوانه‌ای که داره میمیسازه، میتونه نفت باشه، میتونه طلا باشه.
نه، تولید ناخالص این نیست. حالا این رو توی بحث اقتصاد میخوام، حالا اگر مطالعه‌ای داشتید میخوام. حالا ببینید، بحث رو از بحث خارج نشیم، از موضوع بحث. بحث فقه چیز اقتصاد اسلامی. پس ما در تعریف خود اقتصاد اسلامی هنوز به یک جنبندی مطلوبی نرسیدیم که بخوایم بگیم که آیا اقتصاد ما اسلامی هست یا اسلامی نیست. اقتصاد رو هم که داریم میگیم اقتصادمون اسلامی هست یا نیست، یک وقت بحث اجرا و آن چیزیست که در عالم خارج اتفاق میفته، یه وقت چیزیست که در قانون هست. اون چیزی که تقریبا میشه قضاوت کرد در موردش یا بر اساسش قضاوت کرد، اون عملکرد مجریان قانون در جامعه هست که خب ما میگیم نه، اقتصادمون اسلامی نیست. بحث بانک هم یکی از نمودهای اقتصاد هست که در جوامع امروزی بانک تقریبا میشه گفت یکی از مظاهر تمدن هست، مثل بورس، مثل بحث بیمه، مثل بحث بانک. این سه تا عنوان تقریبا از اون عناوینی نیست که در جوامع الان درگیر هستن باهاش. خب بحث بانکداری اسلامی که به تبعش ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد اسلامی چی هست، سوالی که بود اینه که آیا با اون قوانین و با فرض این که دیرکت رو بذاریم کنار و با فرض این که عمل کرد هم درست بوده باشه، یعنی در اجرا هم درست اجرا بشه، آیا ما میتونیم بگیم بهش بانکداری اسلامی؟ من میگم نه، به جهت این که بانکداری اسلامی که میگیم قید اسلامی، یه وقت میگیم بانکداری فقهی، درسته؟ یه وقت میگیم بانکداری فقهی، یا این بانکداری اسلامی. اسلام فقط فقهش نیست که، اسلام از اخلاق هم حرف داره، حرف میزنه. لذا وقتی که اخلاقیات در بانکداری ولو با همون قیود فقهیش رعایت نشه، باز نمیشه گفت بانکداری اسلامی. علاوه بر اون یه سری مسائل فقهی هم هستش که خب قاطی شده و یه خورده بحث رو خراب کرده. و علاوه بر این ما چه زمانی میتونیم بگیم بانکداری اسلامی به معنای واقعی؟ اینجا چند تا بحث رو باید روشن بکنیم. یکی بحث فقه نظاماته. آیا اصلا ما فقه نظام داریم یا نداریم؟ آیا فقه نظام داریم یا نه؟ همین درگیری ها و دعواهایی که اخیراً راه افتاد در قوم، که بعضی از آقایون اومدن گفتن فقه نظام اصلا نداریم، بعضی ها گفتن داریم، و عمده نزاعشون هم سر واژه نظام بود که اصلا نظام یعنی چی، یعنی تنقیح محل نزاع نشده بود که بگیم فقه نظام داریم واقعا یا فقه نظام نداریم. دعواشون سر موضوع واحد نبود، یه کسی بر اساس تفسیر شخصی خودش از نظام میگفت نداریم، یه کسی میگفت داریم. نزاعشون نزاع درست حسابی نبود. خب پس یک سوال اینه، آیا ما فقه نظام داریم یا نداریم؟ بخوایم فقه نظام رو بگیم داریم یا نداریم، باید خود نظام مشخص بشه برای ما که اصلا نظام یعنی چی، اون وقت بگیم که فقه نظام داریم یا نداریم. اگر رسیدیم به این نکته که فقه نظام داریم، اون وقت نظام اقتصادی، یعنی یک نگاه سیستمی باید به پدیده های اجتماعی داشته باشیم، از جمله در مسائل اقتصادی. نگاه سیستمی یعنی چی؟ یعنی شما بانک رو یک مرکب از اجزاء مختلف و پراکنده نبینی، بانک رو یک امر شخصی بدونی که یک سیستم که توش یه همچین فعالیت های انجام میگیره. اگر این یکی از این اجزا رو ازش بگیری، اصلا این بانک نخواهد بود، پراکنده هم نیست، به هم پیوسته است. دقت فرمودید؟ یک امر شخصی میشه، یک سیستم خاصی میشه. خب این قانونی که نوشته شده در مورد بانکداری با این نگاه نوشته نشده، با نگاه سیستمی نگاه نشده نوشته نشده، بلکه به صورت جزیره های مختلفی دیده شده. بعد اومدن برای اینکه اون بحث ربا رو حل بکنن، اومدن بحث قرض رو مطرح کردن، یه جای دیگه برای اینکه بتونن حل بکنن بیع‌نسیه رو حل مطرح کردن، یه جای دیگه. ببینید به همین صورت اومدیم جلو، نگاه سیستمی نداشتیم به بحث بانک و لذا توی اجرا هم با مشکل مواجه شدیم. تو اجرا با فاکتورهای سوری مواجه شدیم ما. دقت میکنید؟
دلیل چیه که به صورت سیستم نگاه نشده؟
خب این دلیل چی هست رو فعلا کاری نداریم. شاید از این جهت باشه که یه بحث نوعی بود و یه همچین نگاهی اصلا در سابق وجود نداشت و بخواد بیاد این نگاه تازه مطرح بشه. نگاه ها مطرح بشه، بعد از مطرح شدنش سرش دعوا بشه، بعد اثبات بشه و نهادینه بشه، خیلی زمان میبره.
خاصا این روی کردی که میگین که مرکب در اجزای پراکنده نباشه، ما تو روی کرد فقه جزئمون اصلا این که اسلام مجموعه است و مشتمل بر اخلاق و اینها هم میشه وجود داره.
حالا عرض میکنم من قید اسلامیش رو عرض کردم. قید اسلامیش رو شما، من مثال میزنم، یک زندگی فقهی داریم، یک زندگی اسلامی داریم. زندگی فقهی اون زندگی است که مبتنی بر حقوق زوجینه. زن میگه من حقم در زندگی اینه، شوهرم میگه حقم اینه. آیا با این نگاه این زندگی شکل میگیره؟ نه، همش به سر کله هم دیگه میزنن اینها. فقط میکنی چون فقه با اخلاق کاری نداره که. فقه میاد حقوق رو بیان میکنه، این حقش این هست، اون یکی هم حقش اون هست، کار به اخلاق نداره. اما زندگی اسلامی چیه؟ زندگی اسلامی اونجاست که اعتقاداتش اسلامی باشه، رفتارش فقهی باشه و اخلاقی. فقط فهمیدید؟ اون وقت زندگی پا میگیره، جنگ و دعوات در زندگی مطرح نمیشه، پا میگیره زندگی. این هم همینه، ما نگاه فقهی صرف اگر بخوایم بکنیم اسلامی، نمیتونیم قید اسلامی بهش اضافه بکنیم، میتونیم قید فقهی اضافه بکنیم بهش. حالا ببینید، ما فقهمون، میخواستیم به اینجاها برسیم بحثمون، ما فقهمون از همون زمانی که تأسیس شد و تا الانش هم به جرأت میشه گفت همین هست، فقه به قول آقا جزئی هست، فردی هست دیگه. این چیزیست که شاه بیت همه حرف ها هستش و گفته میشه دیگه، نیازی به تفسیرش هم نیست، که فقه ما فقه جزئی نگر هست، کلی نگر. چرا کلی نگر نیست؟ حالا عواملی هستش که باعث شده به اینجا برسه و یکی از عواملش، مهمترین عاملش هم اینه که ما موقعیتی برای یه همچین فقه کلی نگر نداشتیم تا بخوایم سرش بحث بکنیم. اصلا فضاش مطرح نبود، نیازش احساس نمیشد، تصور نمیشد یه همچین فضایی به وجود بیاد که ما نیاز به یه همچین نگاهی هم به فقه داشته باشیم. خب این فقهی که ما داریم و تراث فقهی که در دست ما هست، این سنخ از فقه هست. خب ما بخوایم بعد از انقلاب که الان نیاز جامعهمون نگاه نو به فقه هست، بخوایم برآوردش بکنیم، باید نگاهامون رو متفاوت از قبل بکنیم. لذا شما قبل از انقلاب اگر میخواستید فقه بخونید، کاملا جوابگوی جامعه بودید، پاسخگوی نیازهای جامعه بودید. چرا؟ چون تو جامعه نمیدن بپرسن که آقا این بانک رو چی کار بکنیم. خب بانک بود، نظام هم نظام از کنم که طاغوتی بود، بذار اصلا بحثش مطرح نمیشد، مردم هم یا نمیگذاشتن توی، چون بانک هم یه دونه بانک بیشتر نداشتیم، بانک سپه بود که از سابق تا تأسیس شده بود، اخیراً دیگه با اون اواخر یکی دو تا دیگه بعدش دیگه تکثیر پیدا کرد. بعد مردم هم گوش به حرف روحانیت میدادن، روحانیت میگفت مدرسه نرو نمیرفت، بانک پول نزار نمیگذاشت، همینجور مسائل. الان نه، الان به خاطر سبک زندگی که ایجاد شده نیازها هم متفاوت شده. نمیخوام بگم که ما فقهمون رو تغییر بدیم، نه، اصلا قرار نیست فقه تغییر پیدا بکنه. باید ببینیم ظرفیت فقه چقدر هست، آیا با اون ظرفیتی که داره فلواقع میتونیم اینها رو پاسخ بدیم یا نه همین فقه غیر از این نیست. الان این دوتا نظر وجود داره ها. الان بعضی از آقایون میگن آقا فقه همینه دیگه، میخواید بیشتر از این چی میخواید داشته باشه، چی میخواید داشته باشه؟ بعضی ها میگن نه، فقه ظرفیتش بالاتر از همین هست، میتونه خیلی از نیازها رو پاسخگو باشه. حالا این نحوه پاسخگو بودنش هم باز اختلاف درش هست. بعضی ها میگن همین فقه فردی رو ما بیایم تطبیق بدیم مثل همین بانکی که قانونش رو نوشتیم، پاسخگوی نیاز جامعه باشیم با همین روالی که میریم جلو. بعضی ها میگن نه، نگاهمون باید سیستمی باشه، نگاه سیستمی. لذا شما از فقه باید یه سری کلیاتی رو بکشید بیرون، یه نظامی رو استخراج بکنید. مثل مرحوم شهید صدر این نظر رو داره، میگه از درون فقه باید از همین جزهایی که در فقه مطرح شده یه کلیاتی رو بکشید بیرون، بعد بشه نظام اقتصادی اسلام، بر اساس اون بیاید کشور رو اداره بکنید. این بحث اقتصاد اسلام.
یعنی الان چیزی که شما میفرمایید، اول اینکه یه ما قدمه ای توی نتیجه اون که میفرمایید اسلام نیست، یه ما قدمه ای بردیم که مثلا این نگاه سیستمی دیده نشده و خب دلیلی هم براش نبود. یعنی اگر ما این مقدمه شما رو صحیح فرض کنیم به نتیجه میرسیم.
نه نه نه، من یه چیز دیگه تو مقدمه، این بحث سیستمی رو بعد از اسلامی بودم من آوردم. گفتم اگر اقتصاد اسلامی باشه منظور از اسلامی چی هست. در اصل این که اسلامی باشد، گفتم که اسلامی بودن فقط فقهی بودن نیست، بلکه نه، بحث سیستم رو بذارید کنار، بحث سیستم بعد از این مرحله مطرح میشه. قید اسلامی بودن نیاز دارد به اخلاق و اعتقادات و فقه، این سه شاخه اصلی اسلام. اینها اگر جمع شدن میتونیم بگیم اسلامی. خب چون جمع نشدن اسلامی نیست. بحث سیستم مطرح نشد تا اینجا. حالا اگر جمع شدن، اگر جمع شدن، باز هم ما میتونیم الان بهش بگیم اسلامی. گفتم توی بانک شما فرض بکنید اخلاقیاتش هم بیاد، فرض بکنید رفتار هم درست بشه، اجرا هم درست بشه، با این حال باز هم الان ما میتونیم بگیم اسلامی هست. اینجا نگاه سیستمی مطرح میشه.
اصلا خود راجبه صحیح بودن این گزاره که آیا ما مثلا اقتصادی که الان داریم یا بانک داری که الان داریم اسلامی هست یا که این گزاره به نظر وقتی میشه صحت و سهمش رو بررسی کرد که اول ما علم اقتصاد اسلامی رو داشته باشیم، مثل این ساختمون که وقتی میخوایم بررسی کنیم آیا خوب الان هست یا نه، باید اول یه نقشه خوب باشه، ما بعدا بریم به اون نقشه نگاه میکنیم ببینیم مثلا اینجا مطابقه نقشه هست پس خوب، اینجا مطابقه نیست خوش بکنیم که این ساختمان خوب.
نه یه چیز دیگه،
پس اگر ما به این نتیجه برسیم که هنوز اصلا علمش نیست، وقتی هنوز علمش نیست دیگه ما چیزی نداریم که مطابق با مطابق و در خواهد باید
ما
اسلامی هست یا نیست.
ما یک علم اقتصاد داریم، یک نظام اقتصادی داریم، یک مکتب اقتصادی. در اینکه علم اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم خیلی اختلاف شدیده. خب شاید هم بگیم خیلی ها قائل به این هستن که ما علم اقتصاد اسلامیش رو دیگه نداریم، که این میره زیر مجموعه بحث علوم انسانی اسلامی مطرح میشه که آیا داریم یا نداریم. خب این اختلاف شدید هست، این رو بذارید کنار. من اصلا تو بحث هایی که مطرح کردم بحث علم اقتصاد رو مطرح نکردم. علم اقتصاد میاد از متغیرهای اقتصادی، سیاستهای اقتصادی و اینجور موارد. مثلا فرض بکنید عوامل تورم چی هست؟ درست؟ یه سری قواعدی رو توی علم اقتصاد بیان کردن، گفتن که اگر این اتفاق بیفته تورم پیش میاد. بعد از چه راههایی میشه تورم رو از بین برد؟ یه سری قوانین، یه سری راهکارهایی در علم اقتصاد بیان کردن که بر اساسش میشه این کارا رو انجام داد. اقتصاد خرد داریم، اقتصاد کلان داریم، اینها مباحثش. حالا یه کسی بیاد بگه که این چه ربطی به اسلام داره؟ شما نهایتش بیاد بگید آقایون که علم اقتصاد رو نوشتن، علم اقتصاد رو نوشتن، اومدن گفتن که متغیرهای اقتصادیمون اینها هستن، شما در جامعه دینی یک متغیر دیگر رو هم بهش میتونید اضافه بکنید. مثلا فرض بکنید بحث افزایش قیمت کالاها. خب تو جوامع غیر دینی محرم خرما دیگه گرون
نمیشه.
مارمزون خب یا ایام حج گوسفند مثلا چند برابر. ببین این خودش متغیر دیگه، منتها در چه جامعه ای متغیر هست؟ در جامعه شیعی اسلامی دینی که مسلمان ها زندگی میکنن. این متغیرها هستش که این اعتقادات و دین افراد جامعه در اونها تأثیرگذار هست، ولی قالب همونه، قانون همونه دیگه، تغییر پذیر نیست که. یه امر عقلاییه، یه امر حالا بگیم فطریه. نمیخوام این نظری رو تقویت بکنم ها، نه میخوام بگم که این حرف ها توش هست. بعد نظام اقتصادی هم داریم یا نداریم؟ باز این هم ولی مکتب اقتصادی داریم، مکتب اقتصادی داریم. خب ما اگر من فقط میخوام اون مباحث پروندش باز بشه ها، نمیخوام بحثی رو نتیجه گیری بکنم، یک نظریه رو اینجا تقویت بکنم و مطرحش بکنم، نه، فقط دارم پرونده باز میکنم که این مباحث در بحث‌های فقه اقتصادی هست. خب ولی ما بخوایم
مکتب اقتصادی داریم، به چه نفع داریم و تفاوتش با نظام
اقتصادی؟ مکتب اقتصادی، مکتب اقتصادی، من فقط یک نمونه عرض بکنم بیاییم به اینجا برسیم. این سند پیشرفت، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی که هستش، چاپ شده و الان رسانه ای شده، نگاه بکنید میبینید که همش اومدن مبانی بینشی رو مطرح کردن. ما اعتقادمون این هست، اعتقادمون این هست، این دیگه بیشترش سنخ از این سنخ مباحثه. چرا اینها رو مطرح کردن؟ به جهت اینکه ما اگر بخوایم به مکتب برسیم، مکتب اقتصاد اسلامی، به این مکتب برسیم، ما از اعتقادات باید شروع بکنیم. نمیتونیم ما اعتقادات رو، شما اگر مکتب اقتصادی سرمایه‌داری یا لیبرالی رو در نظر بگیرید، از مکتب چی نشأت گرفته؟ هومانیستی دیگه، یعنی انسان محوری. با این اعتقاد میاد تمام گزاره های اقتصادی خودش رو تعریف میکنه. در گزاره اقتصادیش چی هست؟ ملاک، منافع دنیوی فرده. یعنی اصل رو میده به چی؟ اصالت الفرد. مثلا حالا اصل رو میده به فرد، به جامعه نمیده. ولی ما اگر از خدا محوری شروع بکنیم، اینجا مالکیت من در طول مالکیت خدای متعال قرار میگیره، مالکیت من مالکیت اعتباری میشه، درست شد؟ و با همین نگاه بعضی از اون گزاره های فقهی ما هم تفسیر میشه. بعضی از گزاره‌های فقهی ما تفسیر میشه که شما توی بیع مکاسبتون یک جایی هستش تو بحث معاتات مرحوم شیخ یه اشاره‌ای به این داره که یک جاهایی که انسان مالک هست خدای مالک نیست ولی خدای متعال اجازه داده که در اون چیزی که انسان مالک نیست تصرف بکند. بعد چی میگه شیخ؟ میگه خب وقتی مالک حقیقی اجازه داد دیگه نوبتی به مالک اعتباری نمیرسه. ببین اینا همش از همین فقه داره استخراج میشه ها. خب با همین نگاه این گزاره ها تفسیر میشه، مشکلی پیدا نمیکنه، از نظر حقوقی هم مانعی براش مطرح نمیشه که. خب این مکتب از اعتقادات شروع میشه، اخلاق میاد پاش، بعد فقهش میاد پاش. درست شد؟ حالا نظام هست یا نیست رو دیگه، این رو نزاعاتی که هست رو باید دیگه انسان خودش مطالعه بکنه به یک جنبندی خوبی برسه.
یعنی شما مکتب اقتصاد اسلامی داریم؟
بله قطعا همه میگن داریم. همه میگن داریم، در این شکی نیست. در نظامش یه اختلاف و مایی هست، در علمش یه اختلاف شدید تره.
بس. اصلا دیگه میشه توی اجرا به مجری گفته تو این کاری که داری میکنی اسلامی هست یا نیست؟ اصلا این روش درسته؟
الان میگیم وقتی میگیم اسلامی هست یا نیست با نگاه به فقه داریم میگیم اینا رو. الان که گفته میشه ها،
حالا حتی بر اساس همون فقه ما اومدیم یه علم اقتصاد اسلامی درست کنیم که بعداً به مجری بتونیم بگیم تو کار درسته یا نه.
این که کارت درسته یا نه در جایی است که تطبیق بر همون قانون داشته باشه. یعنی ببینید ما یک قانون دین داریم، اسلام داریم که میشه فقه. خب این فقه مجری داره، مجریش کیه؟ مکلفه. مکلفین یه وقتی در مقام اجرا این احکام رو اجرا نمیکنن یا خوب اجرا نمیکنن، میتونیم بگیم رفتارت اسلامی نیست، اما نمیتونیم بگیم قانون اسلامی نیست. قانون اسلامیه اما تو رفتار در صورتی ما میتونیم این نزاعات رو درش بیاریم که آیا اسلامی هست یا نیست، که رفتار هم مطابق همون قانون باشه. اون وقت همون حرفایی که در قانون میزنیم در مورد این رفتار هم میتونیم بزنیم.
پس اگر این چیزی که شما میفرمایید یعنی رفتار بر اساس قانونی که به منجری دادیم بخوایم اون رو بررسی و ارزیابی کنیم، الان که اومدیم مثلا سیستم بانکی مثلا سود 18% و دیرکرد و اینا رو کلیتش رو مثلا اینطوری برش تعریف کردیم و اون داره مثلا 90%ش رو اجرا میکنه، به جز دو سه موردش که ممکنه اشتباه باشه، دو سه مورد توی رفتارش اشتباه داره ولی کلو مجموعی داره بانکداری اسلامی اجرا میکنه ولی ما به اون
در مجموع میتونیم بگیم.
برای همین اون سوالی که ابتدا پرسیدیم که آیا بانکداری ما الان اسلامی هست یا نه، دو سه مورد اشتباهش رو بذاریم کنار، اسلامی. چرا؟ چون قانونی که به بانکداری داره اجرا میکنه.
عرض کردم که اون اسلامیش رو نمیتونیم بگیم چون فقط داره فقهی نگاه میکنه.
ما اتفاقا به بانکدار هم نیومدیم بگیم شاید فقهی، گفتیم این بانکدار اسلامی.
بله تسامح هم میگیم اسلامی.
بله اونم اومده. حالا غیر از دو سه مورد که شما میفرمایید بعد هست کنه بقیه اجرا میکنه،
بله. خطایی
نداره.
حالا با تسامح که میگیم بانکداری اسلامی هست، با تسامح یعنی فقهی رو میگیم اسلامی. درست؟
یعنی شاید شما میخوام بگم این که الان تقریبا همه منتقد بانکداری اسلامی هستن، هم از بزرگان حوزه هم هم از جامعه، اما همه اشتباه ها از چشم خود بانک میبینن، یعنی میگن بانک داره این کار رو میکنه، اما شاید اتفاقا یه مرحله عقب‌تر قانون و تئوری که ما داریم به بانک اشتباه کنیم و اونا چاره جزی نداره، چاره جزی نداره که میخواد خودش نگه داره
خب بحث بانک خب یه بحث مستقلیه، نمیتونیم الان با یک مورد یا یک نمونه بحث کلی رو ببندیم. اون چیزی که عرض کردم در بحث اسلامی بودن و ملاک اسلامی بودن اون رو لحاظ بکنید، بعد بانک هم میشه یک نمونه ای از اون. حالا تو بانک این مشکلات هست یا نیست، اینها باعث این میشه که اسلامی نشه یا نشه، نمیشه با این واقعا به این صورت مجمل نمیشه نتیجه گیری کرد، اصلا نمیشه نتیجه گیری کرد. خب حالا برسیم به بحث خودمون. دوستان که خواب هستن یه صلوات بفرستن. برای آب بزن، بقیه نمیخوان آب بزنن به صورتشون. بذار ببینیم کسایی که میخوان آب بزنن آب بزنن بیا. نه بابا نه تعطیل نمی کنیم، خواستم این دوستان از جاشون بلند شن یه خورده خوابشون بپرن. ما بحثمون تعطیل نمیشه. خب اونجا بخاری نیست، برای همین بالا سرتون بخاری نیست. ببین بیشتر آقایون از این سمت رفتن، این دوتا بخاری کلا میزنه به سرش. خب بفرمایید. واقعا به به داشت این اصطلاحی که به کار بردید، این اصطلاحی که به کار بردید یه به بهی داشت. برنامه جامع سعادت بشه.
بعد بانک هم که الان نیاز ضروری جامعه بشریه، بعد ما میبینیم که بانکو از قوانین فقهی که بیرون نیورد.
این مقدمه رو قبول دادیم؟
حالا بذارید برید، من نمیخوام بسید
بانکو تطبیق به قواعد میدونیم. چون بانکو خارج بوده ما آوردیم میگیم که میخوریم یعنی میکنی قوانین بانکی از قوانین فقهی نیست، تفسراش تفسر فقهیه. مثلا اینجا میگنم اینجا حروم میشه، میگنم حالا این تفسره رو میزنیم، بیمه رو میزنیم که چی بشه؟ حلال بشه. بعد حالا این بانکی که با این روش داره پیش میره، اولا که داره آسیب میزنه، دوما که داره حروم خورن میکنه مردم رو. خب حالا که اینو ما بذاریم کنار، برسیم به اینجا که
درد نکن، اینو میگن کار اساسی.
این مقدمه رو ببینیم، با این مقدمه اینکه حالا خدا منت گذاشته به شیعیان یه حکومتی بهشون داده، یه نظام اسلامی دارن که ما میگیم هر چیزی معید و کمک کننده باشه ما قبول میکنیم، هر چیزی هم کمک کننده نباشه و بذاریم میشکنه. حالا این بانکی که اصلا اسلامی نبوده، حالا اومده تو جامعه اسلامی، الان ما تو اجراییات و عملکردش داریم میبینیم که کاملا مخل نظام اقتصادی داره میشه. یعنی مثلا تو همین جریان همین 6 ماه گذشته 9 ماه گذشته بیشترین ضرری که مثلا به بازار داشتن وارد میکردن همین بانکدارا بوده، چه تو سهام متر بگیریم، چه تو سکه بگیریم، چه تو دلار بگیریم، همه بانکدارا وارد شدن. حالا این بانکدارا که وارد شدن داشتن آسیب میزدن به حکومت. با توجه به مقدمه سوال اول که گفتیم این بانکی که ما داریم میگیم با تبصره داره اسلامی میشه نه با قانون اسلامی، حالا اصلا بعد ما به مثلا تاییداتش بیافتیم که بخوام مثلا بحث کنیم بگیم بانکداری اسلامی بانکداری فقهی.
این
کمکی به کمک هیچ اصلا کمک آل اسلام نبوده، همش از اول وجودش فعلا داره ضربه میزنه. بعد ما میخواییم بیاییم بگیم آقا بانک پس وجودش خوبه.
سوال شما رو اینجوری در دو کلمه، آیا اصل بانک، ذات بانک میتوانیم قید اسلامی بهش اضافه بکنیم یا نه؟ کل سوالتون همینه دیگه، یعنی رو اینش اصلا بحث نشده، رو اینش کار نشده. خیلی خوب، یعنی شما برگشت صحبتتون این هستش که اصلا این ذات بانک کلن نطفهش خرابه، نطفهی که خراب هست اصلا نمیشه تطهیرش کرد.
چرا؟
خود بانک اقتضایی برای خوب بودن یا بد بودن نداره، با توجه به اموری که بهش
ملحق میشن اونها میتونن. حالا ببینید، من از اول که صحبت مطرح شد دوستان بحث رو بردن تو مسیر بانک و اینها، یک سوال اینه که چرا رفتی سراغ بانکی هایی همش هرچی بحث مطرح میشه خود به خود مثل این که
اقتصاد که بخواهم بگیم مبادلات الان کلا نمیگم یه چیز زمین بازی معاملات تو بانکه.
نه بابا نه بابا نه
درگیر بانک میشه.
بابا بورس که از اون شدیدتره که
اون درگیر بورس نمونه. این درگیر بورس نمونه بعدی درگیر
خب همون قمار رو چرا مطرح نمی کنی؟
اونا تو بلد نیستیم.
اینو بلدی؟
بلدیم اینه.
اینو بلدی؟
این درده زد کنه برای نجیبیده.
حالا یه
دینه
ولی اسلامی هست. حالا اونجا آقای آیت اسلامی
میدن. نه
چه نه. یه قوم مظالمی
خب.
هر یه تومن 45 برمی
کنه. آفرین پس اسلامی نیست. خب پس معلومه لمعت رو خوب نخوندی یا خوب خوندی مضاربه نرسیده بخونی به محدودش نرسید چون مضاربه اون آخرای فرخصه معمولا نمیرسن بخونن
اصل پول درست
خب ببینید بحث بانکی بحث خیلی مفصلیه اصلا ربا چی هست ربا ملاک تحققش چی هست چند قسم هست اینها بحث‌های مفصلی هستش که بخواید مفصل و تفصیلی بهش بپردازید شاید در حدود 20-30 ساعت وقت بطلبه که بخواید بانک رو زوایای مختلفش رو ببینید که چی هست حالا این تازه دوره عمومیش به این صورت برگزار میشه دوره تخصصیش که میره تو قراردادها اون که دیگه تطبیقی میشه بحث بانک مفصل هست نمیخوایم وارد بحث بانک میشیم بعد اینکه اصلا چرا شد بانکداری بدون ربا چرا نشد بانکداری اسلامی از کجا شروع شد منشأش کجا بود اینها بحث‌های مفصلی داره. بعد بانک رو میگن بازار پول، بورس رو میگن بازار سرمایه. این خرید و فروش علل قاعده تو بانک انجام نمیشه، بیرون بانک انجام میشه. اما قراردادش توی بانک صورت میگیره. قرارداد مقدمیش ها. چون معمولاً توی تسهیلاتی که بانک ها میدن دو تا قرارداد وجود داره. حداقل دو تا قرارداد وجود داره. بعضاً به سه تا قرارداد هم میرسه. حداقل دو تا قرارداد هست که پای قراردادشون هم رو وکالته. یعنی عقد پایشون وکالت هست، بقیهش میره در ادامه وکالت مطرح میشه. خب وکالت تو قراردادش تو بانکه، اون بحث بعدیش که بیع هست و مضاربه هست و جعاله هست و اجاره هست و اینها معمولاً نه همشون 90%شون بیرون از بانک انجام میگیره. لذا تو بانک فقط پول رد و بدل میشه، پول اینور اونجا به جا میشه. لذا بانک رو میگن بازار پول، یعنی بازار تبادل پول. اما در بورس مستقیما سهام فروخته میشه، فروخته میشه، خریده میشه. ولذا بورس رو میگن بازار سرمایه. سرمایه یعنی سرمایه غیر نقدی، سرمایه واقعی. مثلا سهم کارخونه رو میاد میفروشه، سهم زمین رو میاد، سهم محصولاتش رو میاد میفروشه، مثلا طی اوراقی که این اوراق غیر از اسکناس هست. خب ما این بحث ها رو در بورس هم داریم. طابق نعل به نعل همه این مباحثی که مطرح میکنید تو بورس هم محقق مون تا. خب به قول خودتون چون آشنایی خیلی زیادی ندارید با بحث بورس، از اون طرف هم بانک خیلی مبتلا به هست و اونهایی که ازدواج کردن خیلی رفتن تو بانک و قسط دارن میدن و اینها، بعد درد کشیده هستن. خب اینها هر جا که بحث اقتصاد مطرح میشه سریع بحث بانک مطرح میشه. خب حالا بیایم تو موضوع بحث خودمون، فقه و نیازهای جامعه بعد از انقلاب. یه اجمال اشاره ای شد که ما قبل از انقلاب همین فقهی که داشتیم، همین فقه پاسخگوی نیازهای جامعه بود، چون نیازهاشون نیازهای فردی بود، نیازهای کلان نبود. بعد از انقلاب نیازهای کلان هم بهش اضافه شد، از جمله حکومت. یعنی حکومت به عنوان یک حقیقت محقق شده در خارج یک نیازهایی برای خودش داره، این نیازهاش رو فقه باید پاسخگو باشه. قبلش ما متصدی پاسخگویی به نیازهای حکومت نبودیم، چون حکومت حکومت طاغوت بود، اصلا ذاتش نامشروع بود. الان که مشروعیت پیدا کرده، این حکومت شکل گرفته و امضای شارع هم پای این حکومت هست، خب این حکومت یه سری نیازهایی برای خودش داره، این نیازهاش رو آیا این فقه میتونه پاسخگو باشه یا نمیتونه پاسخگو باشه؟ این یک سوال. سوال دوم این هست که آیا نگاه رائج به فقه، اگر خود فقه فی حد نفسه ظرفیت پاسخگویی رو داشته باشه، آیا این نگاه رائجی که از قبل از تا قبل از انقلاب بود، یعنی از زمان تأسیس فقه تا قبل از انقلاب، آیا این نگاه رائج میتواند پاسخگو باشد، یا باید نگاه عوض بشه، یا باید رویکرد عوض بشه، یا باید یک سری ملاکات دیگه هم به این اضافه بشه تا بتونیم از همین فقهی که هستش یک رویکرد جدیدی رو پیش بگیریم تا نیازهای حکومت رو پاسخگو باشیم؟ این پرونده بحث ما هستش که همه این مواردی که خواستیم بحث شد و مطرح شد و دوستان اظهار نظر کردن در راستای بارش فکری بود، برای اینکه به این نتیجه برسیم که ما به هر حال بعد از انقلاب باید این نیاز باید نیازها رو پاسخگو باشیم، باید پاسخگو باشیم. حالا سوال اینجاست، این فقهی که داریم میخونیم و همش نگاه فردی و جزئی به این فقه داره، مؤلفین فقه ما، فقهای ما، آیا با اینها میشه یا نمیشه؟ اگر ادعا میخوام بکنم، اگر 100% بگیم نه یا 100% قبول نکنیم، تا درصد مشخصی رو میتونیم از همین فقه ما استفاده بکنیم و به تعبیر دیگه از ظرفیت فقه موجود هم ما در پاسخگویی به نیازهای جامعه امروزی خودمون استفاده نکردیم. حالا بحث رو بیخورده بیاریم پایین تر، در حد درسهای خودمون بحث بکنیم، همین لمعه که خوندید، همین مکاسبی که درش هستید و دارید بحثش رو مطرح میکنید و میخونید، در این چه کار باید کرد که ما بتونیم یه همچین نگاه هایی رو از این فقه استخراج بکنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ یکی دو تا اشاره کردم ها، اگر یادتون باشه در ضمن بحثم یکی دو تا اشاره کردم. یکی بحث همون مالکیت بود که در معاتات اشاره شد، یکی هم بحث مالیت بود که مرحوم شیخ انصاری میاد مالیت رو به این صورت تعریف میکنه و مباحثی که در کنار این مطرح میشه، در حاشیهش مطرح میشه که ما منفعت عقلائیه محلله رو ملاک مالیت میدونیم، یا احکام معاملات احکام امضایی هستن، تأسیسی نیستن. آیا میتونیم بگیم همه احکام تأسیسی نیستن در معاملات، یا بعضی هاشون رو میتونیم فی الجمله در حد 2% 1% بگیم که میشه در معاملات هم تأسیسی باشه؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ مکاسب محرمه ندارید؟ نه؟ نمونه هاش تو مکاسب محرمه هست ها؟ گوشی که پیدا کردنش دیگه کلاس تموم میشه، وقت تموم میشه. خب بیارید ببینید، اگر یادتون باشه دوستانی که مکاسب محرمه میخونن تو چه بحثی هستن؟ قنا. بس بحث رو گذروندید. ببینید مرحوم شیخ انصاری تو بحث دهن متنجس، تو بحث دهن متنجس میاد چقدر کتاب سفیدی، خیلی خوب. من فقط گفتم چقدر سفیده، نگفتم که درس نخونده که. احسن هست، داری مفهوم رو قبول نداری.
داری.
اینجور کبرا رو میپذیره، صغرا رو میپذیره، نتیجهش رو نمیپذیره. خب تو بحث دهن متنجس یک جایی هست مرحوم شیخ میاد میگه که اگر منفعت قلیله داشته باشد، خب یک چیز مثلا همون دهن متنجس نادر داشته باشه، که اوغلا مقصوده نیست دیگه، نادر هست یعنی مقصوده نیست، طبیعتا از نظر اوغلا مالیت نداره، اما شارع این منفعت نادره رو حلال شمرده. خب مثل استصباح دهن متنجس، حالا استصباحش مطلق اون تحت السما و غیر تحت السماش یه نزاعی هست، اون ربطی به این مسئله نداره. خب اونجا مرحوم شیخ فرمود اگر این منفعت نادره رو شارع امضا کرده باشد حلال شمرده باشد، بیعش به قصد این منفعت محلله نادره اشکالی ندارد، ولو اوغلا بهش اقدام نمی کنند. میتونیم این رو اسمش رو بگذاریم تأسیسی یا نه؟
تعبیری.
چطوری؟ اون تعبیری چیه؟
نه،
حالا اجازه بدید ایشون اثبات بکنن اون تعبیرشون رو مطرح بکنن، بعد تو تعبیرشون نزا بکنن. چون در خدمت بودید عرض کردم
بفرمایید. اشکال وارد
نه، اشکال نبود، ایشون ادعا کردن الان. ولی تفسیر نکرد اون تعبیرشون.
اوغلا بهش بدعی نمیدن تو عالم خارج دیگه.
یعنی این منفعت
تأسیسی، یعنی امضا نکرده سیره اوغلا برای مبنا مستقر نشده.
خب.
ولی این که حالا تأسیسی باشه، یعنی خود شارع
شما
ما بحثمون دهن متنجسه، میگیم اثباتش از کجاست؟ از سیره اوغلا. سیره اوغلا حالا بخیر مثلا میشه تأسیسی، ولی تأسیسی واسه این موضوع بحث ما داره امضا میکنه موضوع بحث ما رو، به بنا به سیره اوغلا این عمل ما جایز است، پس این امضایی میشه، تأسیسی نمیشه. حسوده
نه که بده چی
آجا ما فهمیم
نسبت علیم تو بیاد بالا یه منم نمیگم که خیلی متوجه نشدم که زایی نشد بیام بالا فرمایشی بشن
یه چیزی هست
تأسیسی میشه،
اما تأسیسی به چه معنا؟ به این معنا که اصل اسلام این رو تأسیس کنه؟ نه، به این معنا که ما یه سری قواعدی داریم تو طبیعت اسلام، از دل معاملات یه سری کلیاتی میشه فهمید، وقتی با اونها تنافی نداره ما طبیعتا خیلی چیزا میتونیم انجام بدیم.
خب آخرش چی شد؟ تأسیسی میشه یا امضایی؟
تأسیسی به این معنا که اصل اسلام تأسیس کرده باشه نه، ولی به این معنا که با کلیات قواعد بیع ما کلیات باب معاملات ما سازگاره، بله تأسیسی اشکالی هم نداره تأسیس کردن.
خب ملاک تأسیسی امضایی بودن چی هست؟ ما میبریم رو اصل معاملات، رو اصل معاملات بیع آیا یک امر اوغلایی هست یا نیست؟ اصل قرار داده بیع امضاییه دیگه. الان شارع چی گفته؟ گفته میتونی بی انجام بدی، امضا کردید، ولو تو این فرد مورد اوغلا اقدام نکنن، اما جواز این فرد خاص از سوی شارع که اوغلا اقدام نمی کنن باعث تأسیسی بودن معامله نمی شود. خب ببینید این مباحث رو میشه از خود فقه استخراج کرد.
اون تو نادره فرمودید که امضاییه،
چون کلیت فقه امضایی هست، به تبع این هم میشه امضایی، این هم میشه امضایی.
خب مبدا اینکه سیر اوغلا بهش تعلق نگرفته
اشکالی نداره. ببینید
سیر وجود داره، ممکنه بعضی این کارو بکنن بر مبدا منفعت نادره، پس امضایی چون شارع بهش
اصل به
اصل به تو دیگه کاری نداریم، ما میخوایم ببینیم منفعت نادره محقق شدنش تو عالم خارج محقق میشه، آیا شارع به این اینو امضا کرده یعنی یا تأسیس کرده خود این میشه
امضا. اصلا ببینید شارع نمیاد مورد خاص رو امضا یا تأسیس بکنه، کل معامله، کل احل الله البی، همه افراد بی در این اهل الله البی می گنجه. خب یه وقتی عرف بیعش رو انجام نمیده اما شارع اجازه میده، شارع اجازه میده، اشکالی نداره. نظام ما در امضائیات تقطعه داریم، تأسیس نداریم، تقطعه داریم. یا مثلا ربا رو عرف بهش میگه بیعون، اما شارع میگه بی نیست، شما اشتباه میگید این بیعه، تقطعش داره میکنه. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما در فقه موجودمون الان تو این سطحی که هستیم، خب میتوانیم از فقه یک شکارهای رو بکنیم، یک سری چیزهایی رو شکار بکنیم، صید بکنیم، استخراج بکنیم که در کل نگر بودن خودمون به فقه تأثیر گذار باشه. خب چیکار باید بکنیم؟ کاری که در مکاسب، حالا تو لمعه هم باید همین کار انجام میشد، تو مکاسب بیشتر، استخراج قواعد کلی معاملات هست. قواعد کلی معاملات مثل چی؟ یا ادله عمومی معاملات. ادله عمومیش مثل چی؟ عمدش رو مرحوم شیخ تو معاتات بحث کرده، اوفو بالعقود، اهل الله البیع قاعده عمومی معاملات نیست، مال بیعه. تجارتن انتراز لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، الناس مسلطون، المؤمنون عند شروطهم. اینها قواعد کلی معاملات هستن. با همین قواعد ما میایم سراغ پدیده های جدید اقتصادی در جامعه. تا این مقدار ما میتونیم فقه فردی رو اثبات بکنیم که توی بانکداری با همین روی کرد اومدن، یعنی همین قوانین رو اووردن تو همین رفتارهای جزئی، بعد بانکداری رو مثلا قانونش رو درست کردن، بورس رو، قوانین و آیین‌نامه هاش رو درست کردن، رفتارهاش رو تنظیم کردن. در این حد میتونیم پاسخگو باشیم، در این حد میتونیم پاسخ، یعنی از ظرفیت فقه موجود با استخراج قواعد کلی معاملات در متن فقه میتونیم پاسخگوی این مقدار از نیاز باشیم. اما اینکه آیا این مقدار پاسخگویی و این مقدار قانون گذاری بر اساس فقه میتواند جامعه بشری رو به قول حضرت آقا، حضرت آقا جزئی هست نه آقای کلمون، عرض کنم که ما رو به اهداف نظام اقتصادی اسلام برساند یا نرساند، جلوش باید یه علامت سوال جدی بگذاریم. دقت فهمیدید؟ باید یه علامت سوال. یا مثلا فرض بکنیم بازاریابی شبکه‌ای، حالا سری تمومش بکنم، بازاریابی شبکه‌ای که خیلی دیگه رواج پیدا کرده و خیلی هم بحث توش مطرح شد و بعد دیگه الان دیگه بحثش فروکش کرده، مخفی شده. خب مخفی شده، چون آیا میتونیم بگیم که درست نیست؟ به ضرس قاطع میشه با این فقه موجود راحت میشه همون شرکت‌های هرمیش رو هم درست کرد. سوال اینجاست اگر ما درستش کردیم آیا میتونیم به اهداف اسلامی، اهدافی که بحث نظام رو نمیخوام از رحمت رو بکنم، اهدافی که خدای متعال از آوردن اسلام برای جامعه بشری داشت، اون اهداف برآورده میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
یه مثال بزنم. تو همین بازاریابی شبکه یکی از شرکت‌ها یک همایشی رو برگزار کرد در راستای تقدیر از بازاریاب‌های ممتازشون. کمترین جایزه‌ای که اونجا دادن، حالا جایزش رو نه، به یکی از دوستانی که تو این دوستان که میگم غیر طلبه، خب که تو این بحث مطرح بود و خودش سرشاخه بود توی بعضی از شرکت‌ها و خیلی هم فعالیت گسترده‌ای داشت، زنگ زدم گفتم که اینها ماهیانه چقدر درآمد دارن اینا که میگن ممتازه؟ گفت کم کمش ماهیانه 80 میلیون. خب اون وقت این سرشاخه هست، درآمد ماهانش میشه 80 میلیون، اونی که اون زیر زیرا هستش شاید هیچی درآمد نداشته باشه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ فاصله طبقاتی، فاصله طبقاتی، یک، دو، کمتر کار کردن و بیشتر درآمد داشتن در اون طرف بیشتر کار کردن و کمتر درآمد داشتن. آیا این چیزیست که اسلام به دنبالشه؟ اینجا یه خورده بحث سخت‌تر میشه، یه خورده بحث سخت‌تر میشه که لازمش اینه که ما تو امضا کردن یه همچین رفتارهای اقتصادی در جامعه روی کردش رو عوض بکنیم، صرفا اکتفا نکنیم به همون اوفو بالعقود و تجارتا انتراز و لا تأکل و اموالکم و الناس مسلطون و المؤمنون عند شروطه، اینها رو دیگه بهش اکتفا نکنیم، یه چیزای دیگه هم قاطیش بکنیم. حالا اون چیزای دیگه چی هستش دیگه وقت اقتضا نمیکنه که اشاره بکنم بهش. خب مصدع شدیم، اگر پراکنده گویی شد عذرخواهی میکنم، امیدوارم که خدای متعال توفیق بده ما و شما رو در این مسیری که قرار داریم موفق بداره و خادم اسلام به عنوان خادم اسلام ما رو انشالله بپذیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.